أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمه وأفزله محمد، وأهل بيته الأطيبين الأنجلين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، علما، فضلا و بزرگواران حوزوی و دانشگاهی، برادران و خواهران، عزیزان سپاهی و بسیجی رو گرامی می‌داریم. امیدواریم سعی بلیغ همه شما مشکور خدای سبحان باشد و همه شما بتوانید انشاءالله عالم ربانی باشید که برای ما و نظام ما و ملت بزرگوار اسلامی سودمند باشید. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. یه بخشی مربوط به مسائل اخلاقی بود، یه بخشی هم شرح کوتاهی از نهج البلاغه وجود مبارک امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. در بحث‌های اخلاقی اخیراً به این نسبت رسیدیم که اخلاق از مراحل میانی سیر الالله است. همه ما به طرف ذات اقدس اله رجوع می‌کنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحاً فملاقیه. این اصل اول بود. اصل دوم این است که اگر ما این راه رو نرفتیم ما رو میبرن، اگر رفتیم با روح و ریحان همراهیم، اگر بردن با خضوح و قلو همراهی، چه بهتر که این راه را برویم. اصل سوم آن است که بالاخره راه یه توشه میخواهد، یه ذات میخواهد، یک رفیق میخواهد. این راه طولانی و ابدی را که بدون این وسائل نمیشود پیمود. زاد را قرآن مشخص کرد، رفقا را قرآن مشخص کرد، راهله را اهل بیت علیهم السلام مشخص کردند. زاد را ذات اقدس اله فرمود تزود و فین خیر الزاد تقوا. رفقا را سوره مبارکه نسا مشخص کرد که من یطیع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود، در بخش اعتقاد، در بخش اخلاق، در بخش عمل رفقای خوبی دارد، با نبیین و صدیقین و صلحا و شهدا همراه است. اینا همراهان ما هستند و رفاقت خوب اونها به این است که نمیگذارند ما بمانیم. اگر زاد ما کم بود ترمیم میکنند، راهله ما کم بود ترمیم میکنند، خسته و با مونده شدیم ترمیم میکنن. اینا رفقای خوبی هن. کسی محتاج شد خانه خود را بفروشد، کارشناسا قیمت کردن ولی او دو برابر قیمت کارشناسا قیمت میگذاشت. او گفتن این خانه که این مبلغ نمیارزد. گفت آشنا هستم، قیمت خانه همان است که کارشناسا گفتن، ولی این خانه یک مزیتی دارد و اون است که من همسایه امام صادق سلام الله علیه هستم. به وجود مبارک امام صادق هرگز همسایه های خود را فراموش نمی کند. هر وقت همسایه ها مشکلی داشته باشند اون امام و همام برطرف می کند. این خانه ارزشش دو برابر است. غرض آن است که اونها همراهان خود را مواظبند. اگر همراهان ما انبیا و صلحا و صدیقین و شهدا بودند ما در بین راه نمی مانیم، دیگه ابن السبیل نخواهیم داشت. پس ذات مشخص، راه مشخص، راه همراه مشخص، راهله هم مشخص. وجود مبارک امام 11 هم سلام الله علیه فرمود ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل، یعنی این راه طولانی بدون راهله و مرکب دشوار است. مهمترین مرکب این راه نماز شبه، امتطاع اخذ المطیه است، امتطع یعنی اخذ المطیه. فرمود ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل، کسی که اهل نماز شب نیست پیاده می رود ولی به زحمت به مقصد می رسد، ولی سوار رفتن آسان‌تر به مقصد می رسد. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. راه که مشخص است، همراهان مشخصند، توشه مشخص است، راهل مشخص است. این حرف ها در خیلی از کتاب ها هست. شما به کتاب های اخلاقی که مراجعه میکنید غالب این کتاب اخلاقی این حرف ها را دارد. اما یه مطلب کمی که بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه فرمودن این است که ما هم در سخنرانیمون هم در گفتارمون سعی میکنیم با تقوا باشیم، مردم رو به تقوا دعوت کنیم. این با تقوا بودن، مردم رو به تقوا دعوت کردن، یعنی سرگرم تهجه ذات بودن. این ما رو از اون اصل باز می‌دارد. شما اگر خواستید مشهد مشرف بشوید چقدر زاد و توش تهجه می‌کنید؟ بالاخره یک کارتون غذا برای شما و خانوادهتون بسه دیگه، دیگه یک کامیون غذا که نمیبرید. اگر یک کامیون غذا بردی بخشی را خودتون مصرف بکنید، بخشی را به سایر زائران بدید، ثواب میبرید. اگر کسی در تمام مدت عمر به فکر تقوا باشد، یعنی واجب ها را انجام میدهد، محرمات ترک میکند، نوافل میکند، کارهای خیر انجام میدهد، مستحبات انجام میدهد، صدقه انجام میدهد، فقرا را مواظب هست، همه اینها تقواست، انجام واجبات و مستحبات، ترک محرمات و مکروهات. این رو اگر شما به یک عالم بزرگوار اخلاقی ارائه کنید میگد این شخص عمرش رو صرف تهیه ذات کرده. اما خدا کیه؟ این خدا که با ما همیشه هست، به ما از ما نزدیکتر است، چرا او رو نمی‌بینیم؟ هدف یعنی اینا. خب شما هی ذات تهیه کن، بهشت میبرن. فرق شما و دیگران اینه که اگه به دیگران 10 تا غرفه مبنی بدن به شما 100 تا میدن، به دیگران 10 تا نهر بدن به شما 100 تا نهر میدن. شما میشید جزء فی جنات و نهر. اما شما رو راه بدن فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر نیست، یعنی شما در زاد و توشه کار کردی، در راه کار کردی، در راهله کار کردی، اون مقصد نشناختی، یه مفهومی از خدا در ذهن همه ماست. خب این کیه که به ما از همه ما نزدیکتر است، حتی به ما از خود ما نزدیکتر است، ما خبر نداری نمیبینی. خب چرا چشم باطن پیدا نکردیم که او را ببینیم. اینه که به ما گفتن ببین. این بیان نورانی قرآن کریم که فرمود در سوره حج لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، همینه یعنی بعضی چشم باطنشون باز نیست. خب به این اعمای باطن شما ده تا غرفه میدی، ده تا باغ میدی، لذت میبرد. این بخش پایانی سوره مبارکه قمر، ان المتقین فی جنات و نهر، این ما لذایز جسمانی است. جسم ما، بدن ما لذایز خودش رو پیدا میکند، اما فی مقعد صدق عند ملک المقتدر نیست، عند الله نیست. چطور شما در آیه مبارکه علی سرر متقابلین این چنین میشنوید که تمام این بهشتی ها، حالا میلیون ها نفرند دیگر، از اولین تا آخرین بهشتی ها کم نیستن که، همه اینها رو صندلی ها و میزها هستن، همه روبروی همن. کجاست که انسان بتواند میلیون ها نفر همه رو در روی هم باشن؟ بالاخره صفی که هست هر دو سه نفر روبروی همن، وگرنه اون آخری ها، یمینی ها و شمالی ها که روبروی ما نیستن که. این کجاست که همه روبروی همن؟ میگن وقتی عند ملک مقتدر رفتن اونجا غیبت و غیاب و ستر نیست، همه روبروی همن، همه یکدیگر رو میبینن. اینا نه مفهومش مطرح است، نه مصداقش مطرح است. اخلاق برای این است که ما زاد و توشه تهیه کنیم، اما بالاتر از اخلاق هم هست. اخلاق برای چیز دیگه است. اخلاق برای آن است که بر اساس لو تعلمون علم الیقین لتربون للجحیم، همکنون که اینجا نشستید جهنم رو ببینید. ما الان داریم گپ میزنیم، گپ یعنی حرف. اون کسی که دلیل نقلی یا دلیل عقلی می آورد که بهشت هست، جهنم هست، این سخنش حق است، ممالا رب فیه. اما ای رو اونایی که به مقصد رسیدن میگن این گپه. خود هنر دام دیدن آتش عیان، نی گپه دل علا نار دخان. هنر آنه که آدم آتش رو ببینه دیگه، الان آتش که روشنه. همون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، نه یعنی بعد از مرگ، بعد از مرگ کفارم که میبینن میگن ربنا ابصرنا بسمعنا. اگر این چنین است، این که فرمود لترون الجحیم یعنی همکنون جهنم را دارید میبینی، این میشه هنر. خود هنر دان دیدن آتش عیان، بقیه بخوای دلیل عقلی بیاری یا دلیل نقلی بیاری، جهنم هست، بله جهنم هست، ممالا ریفیه. اما این گپه. مثل این کسی از دور دود میبینه میگه چون دود هست بس آتشی هست. اون کسی که آتش نمیبینه، دود میبینه، از دود پی به آتش میبره، اون داره گپ میزنه. نه گپه دل علا نار دخان. تو بیانات نورانی هست همین سلام الله علیه در خطبه حمام هست، هم و جنه کند هم قدر آه، هم و نار کند هم قدر آه. اینا الان کوی داره بهشتی میبینن، جهنم میبینن. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرمود به اینکه لیس مننا، از ما نیست کسی که باور نکنه جهنم بهشت الیوم موجودن، نه که بعدها یافت میشوند. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آرات و سنا در جریان معراج، خب بهش رفت، جهنم از نزدیک دید. هنر این. اخلاق مقدم است که انسان به اونجا برسد. اخلاق پایان راه نیست، میانه راه است. لذا شما ببینید این منازل و سائلینی که نوشته شده، چه خواجه عبدالله انصاری، چه اونا که شعر کردن از سابق لاحق، اخلاق را در این میدان‌های صدگانه تو این وسط ها ذکر میکنن، بعد به اصول میرسن، بعد به احوال میرسن که انسان یه حال پیدا میکند که بعد را مکنون میبینه و دیگه راحت هست. خیلی ها به مقام کعنه رسیدن، وجود مبارک اهل بیت علیه السلام به مقام انه رسیدن. این که فرمود به این که ما کنتو اعبد ربن لب اره مال مبدع، این که فرمود لو کشفر قتاب مزدت و یقینا مال معاده، این با مفهوم زندگی نمی کنه، یک با کعنه زندگی نمی کنه، دو با انه و انه زندگی میکنه، سه همه رو میبینه. حالا ما اگر به اون حد نرسیدیم لاقل به کنه برسیم. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلا و ترتیب السلا در تفسیر احسان که فریقین این حدیث از اون حضرت نقل کردن، همود ال احسان ان تعبد الله که انک ترا فان لم تکن ترا فان لا یرا. آخه شما که میگه ایاک نعبد به مفهوم داره خطاب میکنی یا به مصداق؟ و مفهوم میگی این یا که اگه مصداق خطاب میکنی که باید ببینی. فقط میدونیم که این مفهوم یه مصداقی داره. خب این مثل همون کسیست که داره بین مشهد یه کامیون غذا به همراه میبره. هی زاد گفتن یه قدیم عقل یه قدیم معرفت. درباره ابوذر رضوان الله علیه ائمه چی فرمودن؟ کان اکثر و عبادت عبیزر اتفکر و بلا. این کیه که با من او نمیرم؟ یه همچه آدمی روح و ریحان پیدا میکنن، باید هیچ حراسی نداره. وقتی وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف تحسن افران گفتن که دارن میان دم غار، همون لا تحزن ان الله معنا. خب خدا با همه است و با ما اکم اینما کنتم. چرا ما میترسیم؟ از فقر میترسیم، از مرض میترسیم، از تهاجم میترسیم. اونی که با ماست و همه کار اوست و برای او جنود السماوات و الارض، چرا او رو نمیبینیم؟ اگر ببینیم دیگه حراسی نداریم. وجود مبارک موسی کلیم بین دو خطر چی فرمود؟ جلو که خطر غرق بود، پشت سر که ارتش جرار فرعون بود. وقتی به اون حضرت عرض کردن که جلو که دریاست، پشت سرم که فرعون رسیدن، اینجا چه جای بود ما را آوردی؟ فرمود کلا ان معی ربی. این چه حرفیش میزنید؟ این برای همه باشه دیگه، ولی ما فکر این اخلاقیم. تازه اگر انشاءالله اخلاق حاصل بشود، این از بیانات نورانی اون حضرت است. فقط ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور و یکره سفسافها. خدا همت های بلند، فکر های بلند دوست دارد. اینقدر علوم فراوانه، مگه آدم دهن باز میکند بگد من فارغ التحصیل شدم؟ ما تا نفس میکشیم باید با کتاب باشیم، یا درس بگیم، یا درس بخوانیم. میشه یک حوزوی یا دانشگاهی کتاب بذاره کنار؟ به ما گفتن ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور و یکره سفسافها. فکر پست، همت پست، عوام بازی، اینا رو خدا دوست نداره. اینقدر علم فراوونه، اینقدر روایات فراوونه، اینقدر آیات نورانی فراوونه که انسان هر لحظه به لحظه میتواند با بخشی از اینا روبرو بشه. ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور و یکره سفسافها. بنابراین این مسائل اخلاقی زمینه است برای اینکه انشاءالله انسان مراحل بالاتر برسد. کمترین اثر اخلاقی اینه که جامعه را نورانی میکند، معطر میکند، مدینه را مدینه فاضله میکند. الان که دیگه نمیشه به یک کسی گفت آقا بیراه نرو، راه کسی رو نبند. این مال کسانیست که خیلی با اهل بیت آشنا نیستن. ما با داشتن این همه روایات نورانی کلام کم نور به ما بگن فلوم معصیت نکن، فلوم گناه نکن. خب اینها اساری از مطالب بخش اول بود که امیدوارم خدای سبحان به همه ما توفیق نیل به این معارف را مرحلت کند. اما درباره نهج البلاغه، این نامه نورانی وجود ما را کشف کرد که نامه مفصلی است و سید رضی رضوان داره، این نامه را که تقطیع نکرده، نامه که وجود بارک هستمی سلام الله علیه برای فرزند بزرگوارش نوشتن که طبق معروف این نامه را برای امام مشتبه مرقوم فرمودن. برخی ها گفتن که مال فرزند دیگه است. این نامه خیلی مفصل است، بخش های فراوانی دارد. ما به آخرین بخشش رسیدیم. آخرین بخش نامه این بود که همون ایاکن تذکر فیلی کلام ما یکون مضحکن و این حکید زالکن غیره، فبود مبادا در جلساتی که نشستی حرفی بزنی که دیگران بخندن، ولو از غیر خودت نقل بکنی. مگه تو عامل مضحکه مردمی؟ تو دهن باز کنی یه حرفی بزنی ادرا بخندونی؟ این کوچک نیست برای تو؟ خب این تربیت خانوادگی است. مبادا این کار رو بکنی که جوک بگی یه ده بخنده. خب تو انسانی، ارزش داری، خودم که رایگان مورد استهزا قرار میدی، مورد مسخره قرار میدی یا مورد خنده قرار میدی. فرمود یاکه ان تذکر فی الکلام ما یکون مضحکن و این حکیت زارکن غیرک. یک بعد به این بخشم رسیدیم، به یاکه به مشاورت النساء فی این رأیهن الى افن. افن با همزه به معنی ضعف است، غیر از اون افن با عین است. و از مهن الى وهن وقف علیهن من ابصارهن به حجاب که یاهن. تو بخش حضور زنها در مشاورت اشاره شد به این که در هر کشوری که کشور ما هم از همون قبیل است، نیمی از جمعیت مردن، نیمی از جمعیت زن. این اصل اول. مردها هم به تعلیم و تزکیه و کارهای اجرایی نیازمندن، زنها هم به شرح زن. این اصل دوم. همونطوری که مردها از عکس صورت برای حج و عمره تا عکس تمام بدن در بیمارستانها و در منگاه ها نیازمندن که کسی از اونها عکس برداری کند، زنها هم به شرح زن. اصل سوم، تا اونجا که ممکن است انسان نباید خود را به اضطرار بیندازد. اگر ببینید مراجع فتوا میدن در حالت اضطرار مرد میتواند از زن عکس بگیرد، خب حالا چرا ما مضطر بشیم؟ نیمه از جامعه که زنن همه نیازها خودشون رو باید بتونن برطرف بکنن که دیگه احتیاجی نباشه معلم مرد داشته باشیم، پزشک مرد داشته باشیم، مسئول مرد داشته باشیم، این جمعیت وزین بتوانن خودشون رو اداره کنن. برای اینکه این جمعیت وزین بتوانن خودشون رو اداره کنن، اینا نظام حوزوی میخوان، نظام دانشگاهی میخوان، نظام اداری میخوان، الا موارد ضروری که محتاج بشن یه نامحرمی مشکلی ناحل کنن. پس برابری اینها جامعه حوزوی میخوان، دانشگاه ها میخوان، تدریس میخوان، تعلیم میخوان، همه اموری که برای مرداست برای زنها باید باشه تا مشکلات خودشون حل بکنن. تو بخشای اجرایی خب مرد برای برخی از کارها قوی تر است، زن برای بعضی از کارها. تو بخشای علمی فرهنگی هیچ فرق بین زن و مرد نیست که زن این مقدار سواد پیدا کنه مرد اون مقدار، این مربوط به استعدادها و رشدهاست. در بخشای اخلاقی هیچ فرق نیست، در بخشای بالاتر از اخلاق که شهود عرفانیست هیچ فرق نیست. تو کارهای اجرایی البته اشاره شد به این که خب مرد کارهای اجرایی رو بهتر انجام میده و بایدم او انجام بده و زن نمیتواند انجام بده و نباید انجام بده. مسئله نبوت این طور است، مسئله رسالت این طور است، مسئله امامت این طور است، رهبری جبهه و جنگ این طور است، این کارهای اجرایی است. اما پشتوانه همه این کارهای اجرایی مقام شامخ ولایت است. ولایت برای زن و مرد یکسانه. نبوت، رسالت، امامت، خلافت، اینا کارا اجرایی است که با مردم و جامعه و اینا در ارتباطن دیگه. مرجعیت، امامت جماعت جمعه، اینا کارا اجرایی است. اما فقاهت چطور؟ آیا در فقاهت و اجتهاد ذکورت شرط است؟ نه. آیا در ولایت ذکورت شرط است؟ نه. آیا ارزش نبوت و رسالت و امامت به ولایت نیست؟ آری. اون شخص چون ولی الله هست به مقام نبوت و رسالت و امامت میرسد. پشتوانی اونها اینه. در اونجا شما بینید صدیقه کبری سلام الله علیها حضور دارد، مریم سلام الله علیها حضور دارد. ممکن است فتوا این باشد که زن نتواند قاضی باشد، اما میتواند زن استاد دانشکده حقوق باشد که شاگردان او قاضی هست. قاضی شدن کمال نیست، اما مجتهدی که بتواند قاضی بپروراند اون کماله. اون کمال برای زن و مرد یکسانه. ممکن است مردی کارای اجرایی جبهه و جنگ داشته باشد، ولی قوانین نظامی را زن خوب بخوند، خوب بررسی کند، تعلیم کند، شاگردان او بشن امیر یک سپاه. اونجا که کمال است زن حضور دارد. اونجا که کار اجرایی است، خب کار تقسیم شده است. مهمترین و اصلیترین و پاکترین و طیبترین کار زن مادر شدن است. این را هیچ کسی نباید فراموش بکند. الان شما اینجا نشستی، ارزش مال شماست. شما در مکتب مادر پرورش شدی. اگر زن این وظیفه را کوچک حساب بکند، به خودش جفا کرده، به جامعه جفا کرده. مبادا بگه مگر ما برای پرورش فرزند اخبار خیر، اصل این از شما بتوانید مادر بشوید. خب یک مادر تحصیل کرده فرزند تحصیل کرده تربیت میکند. اون 6-7 سالی که این کودک در اختیار مادر است، از هر دوره دانشکده و دانشگاه و حوزه قوی تر است. این تمام خصوصیاتی که در دوران شیرخوارگی و مهر مادری به این کودک تلقین می شود، افاضه می شود، هرگز در جای دیگر نصیب نخواهد شد. بنابراین مهمترین و اصلی ترین کار برای یک زن مادر شدن است. منتها تحصیلاتش رو حفظ می کند و با تحصیلات عالی فرزند را می پروراند و اداره می کند. مبادا طوری باشد که اشتغالات فرامان اجتماعی و امثال اجتماعی باعث بشود که انسان کودک رو به مهد کودک بسپارد. چرا شما ببینید در شهرهایی که عاطفه حاکم هست، لطف و محبت حاکم است، اصلا خانه سالمندان نمی سازند؟ یه سید بزرگواری در یه منطقه خدمات فراوان کرد، مسجد ساخت، حمام ساخت، خزینه ساخت. بعد یه وقت گله کرد که من هرچه با این مردم گفتم که خانه سالمندان بسازیم، اینا حاضر نشدن و کمک کنن. بهش گفتم از این مردم تشکر بکن که به تو کمک پول ندادن. خب کسی که حاضر نیست پدر و مادر خودش رو به خانه سالمندان بده، باید از او تقدیس کرد. اون کسی که بچه رو به مهد کودک میدهد، اون بچه دیگه عاطفه درش نمی کند. همین که پدر و مادر سالمند شدن، تحویل خانه سالمندان میدن. تحویل خانه سالمندان یعنی مرگ تدریجی پدر و مادر. قرآن که فرمود اخفض لهما جناح الظلم، فرمود پر پهن کن که اینا رو زیر پر بگیری، مبادا به خانه سالمندان بفرستی. خب این حرف کی میپذیره؟ این کسی که دوره 7 ساله کودکی را با شیر و مهر مادر گذروند، ولی بچه مهد کودکی همین که بزرگ شد، خب پدر و مادر رو به خانه سالمندان بفرستی دیگه. اون که عاطفه درش نکرده که، اون که مهر نیاموخته. بنابراین اگر قرآن است و اگر دستور دینی است، تحصیل و علم سر جاش محفوظ است، نیم از جامعه که زنم همه امور خودشون انجام بدن، دیگه احتیاجی نباشد که نامحرم در کارشون دخالت کنه. و اصلی ترین کار اونها مادر شدن است. هیچ ممکن نیست جامعه ای را با مهد کودک بتوان اداره کرد. جامعه را مادر اداره می کند، شیر پاک اداره می کند. پس این نماز می خونه، این رو در کنار سجادش جمع می کنه، همون که با مهر او بازی می کنه، با تسبیح او بازی می کنه، 6-7 سال با مهر و تسبیح آشنا می شه. این دوتا ذکر خودش میگه، دوتا ذکر یادش میده. این که فرمود فرزندانتون را یاد بدید، برای اینکه اینا حدیث و عهد بر اسلام هست. خدا قره رحمت کنه سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. این حدیث نورانی در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق هست. ایشون این حدیث نقل میکنن، بعد بگن این از قره روایات ماست و تفسیر و تحلیل عقلی خوبی دارن. اصل اون حدیث این است که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که بچه که گریه میکند تا 1 سال اون رو نزنید، برای اینکه اون 4 ماه اول گریه بچه شهادت به وحدانیت خدای سبحان است. این یعنی چی؟ گریه 4 ماه دوم شهادت به رسالت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله. یعنی چی؟ گریه 4 ماه سوم دعا به پدر و مادر است. یعنی چی؟ مگر بچه بدون توحید به دنیا میاد؟ مگر خدای سبحان بچه را بی سرمایه خلق کرده؟ فرمود نفس به ما سواها و فالهمها فجورها و تقواها، من چیز یادش دادم؟ فطرت الله التي، چه در سوره روم چه در سوره شمس، فرمود بچه با سرمایه علمی به دنیا میاد. بله علم حوزه و دانشگاه نصیبش نیست. او رو تو سوره نحل فرمود والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اینا که ما تو حوزه و دانشگاه میخونیم اینا هم از یادمون میره. در دوران کهنسالی خیلی از علما رو شما دیدید که از خوندن یه صفحه رساله ساده که خودشون نوشتن نمیتونن بخونن. من هرچه خونده ام همه از یاد من برفت، الا حدیث دوست که تکرار میکنم، اون فقط میمونه. این درسای حوزوی و دانشگاهی خیلی بهش اعتبار نیست. فرمود من اون رو با سرمایه خلق کردم، این سرمایه را او دارد الان پیاده میکند، خدا را به وحدانیت میستاید در 4 ماه اول، بین خدا و خلق پیامبر را با عظمت در 4 ماه دوم می ستاید، بین پیغمبر و خودش پدر و مادر را در 4 ماه سوم می ستاید. اینه که فرمود امنشن الا یسبه و حمده. اینه فرمود در این 1 سال بچه هر چه گریه می کند صادقان است، بی خود گریه نمی کند، اگرم لبخند زده صادقان است، مگر این کسی بصیر او رو برگردونه. ما طیب و طاهر تحویل شما دادیم. این حدیث العهد به اسلام است، کل مولود یولد علی الفطره. خب این امانت الهی است، اینها را مادرها حفظ میکنن. بنابراین مسئله مشورت در کل کشور یه مطلب است، مشورت در مسائل اجرایی مردا یه مطلب است، مشورت خود خانم ها در کار خودشون مطلب دیگر. بعد فرمود حجاب و عفاف عظمت این هاست. چرا نگاه مرد به زن کافر جایز است؟ برای اینکه او حرمتی ندارد. چرا اگر 4 تا دانشجو یا 4 تا طلبه 4 تا مرد اونی دارن زندگی میکنن، همشون مردن دیگر، چرا نگاه کردن بطاق اینا حرام سرن؟ با که نامحرم نیستن. مگر نگاه کردن برای نامحرم بودنه؟ اصلا حق ندارد وارد حریم خصوصی دیگری بشه. کسی نمیتونه بگه که اون اتاق دانشجو اونا مردن، من میتونم سرک بکشم از راه پنجره ببینم دارن چیکار میکنن. خب شما چیکار دارید؟ ما چیکار داریم؟ نگاه به زن از قبیل ورود در حریم حرمت خاصه است، ولو نامحرم نباشد، به بدن زن، به موی زن نمیشه نگاه کرد، ولو به قصد ریبه هم نباشد. قصد ریبه که خواه همه جا مشکل دارد. که با حرام آمیخته است. همین نگاه رو شما نسبت به زن کافر انجام میدید. چرا؟ برای که حرمتی ندارد، احترام ندارد، و احترام خودش برد. بنابراین نگاه به زن ورودی در حریم خصوصی به کرامت اوست، کاری به حجاب ندارد. این است که گفتن بگه خودش باید بپوشونه که مبادا مورد نگاه قرار بگیره، ولو بی‌قصد. این عظمت و جلال زن است که وجود بارک استمی سلام الله علیه در این نامه فرمود حجاب اینها را رعایت کن. اما فرمود افراط و تفریط در هیچ کاری نکنید، اینا افراط نباشه تفریط نباشه، برای اینکه آسیب میرساند. و این استطاعت ان لا یعرفن غیرک فافعل، کاری که شما میتونی انجام بدی حالا چرا به همسرت واگذار میکنی؟ ولا تملک المرأت من امرها ما جاوز نفسها، این کارا خودش میتونه انجام بده. این میتونه دانشکده زنها رو اداره کنه، جامعه زهرا رو اداره کنه، مجلس زنانه اداره کنه، استاد باشه، تدریس کنه، تألیف کنه، سخنرانی کنه. نیمه از کشور در اختیار این هست دیگر. خب این اداره کنه، یه کم نیست که. فإن المرأة ریحانة و لیست بقهرمانه ولا تعدو به کرامتها نفسها، مبادا او رو وسیله کار قرار بدی که اگه کسی کار اداری داشته باشه از جای همسرت به شما بگه. این کار رو نکن. ولا تطمئها فی ان تشفع به غیرها، به او بگویی تلفن بکنه، به او بگویی جواب تلفن بده، به او بگویی فلون پرونده رو بخوان و دخالت بکنه. این کار رو نکن، برای اینکه خدای سبحان اینها را با عاطفه خلق کرد. شما می تأثیر مناجات در اینها بیش از مرده. شما این مبتع مالک رو بخونید، خب این از قدیمترین کتابهای اسلامی است. بسیار از مردها در صدر اسلام هنوز شمشیر دستشون بود علیه اسلام می جنگیدن، زنهاشون مسلمان شدن. تأثیر پذیری زنها از مواعظ الهی اگر بیشتر از مردها نباشه کمتر نیست. همه شوهره داشت علیه اسلام می جنگید، زن مسلمان شد، حرف پیغمبر رو گوش داد. اینو مالک تو وطن نقل میکنه دیگه. خب و ایاکه و تغایر فی غیر موضع غیرتن، غیرت از برجسته‌ترین فضائل اخلاقی است. غیرت سه عنصر محوری دارد: هویت شناسی یک، عدم ورود در حریم غیر دو، عدم اجازه ورود غیر به حریم سه. اینه میگن غیرت. غیرت یعنی غیر جدایی. انسان نه وارد حریم غیر بشه، نه اجازه بده که غیر وارد حریم بشه، چون دیاست هم به ترک غیبت برمیگرده دیگه. این بیان نورانی از سمیر هم که قبلا خونده شد، این بیان تو نهج البلاغه هست. فرمود ما زنا غیورون قطو، هرگز یه انسان با غیرتی با نامحرم تماس نگرفت. هیچ انسان با غیرت این کار نمی‌کنه. هر فکر بی غیرت. چرا؟ برای غیرت معنیش اینه که غیر رو به حریم راه ندیم یک، وارد حریم غیر نشیم دو. خب این دو عنصر که غیر جدایی است، فرع معرفت هویته. آدم باید خودش رو بشناسه، حریم خودش رو بشناسه تا اون دو تا کار رو بکنه. انسان خیال میکنه این که ما زنا غیرون قطو یه معناش خیلی احتیاج به توضیح دارد. نه خیر، خیلی محتاج به توضیح نیست. اصلا غیرت معناش غیر جدایی است. نه دیاست با غیرت سازگار است، نه زنا با غیرت سازگار است. و شناخت این دو عنصر هم فرع بر معرفت هویت دیگه. آدم تا حد خودش نشناسی که نمیتونه از دو طرف سلب بکنه که. فرمود فإن ذٰلک ید الصیحه الی السوق و البریعه الی الریب، تعدی بدگمانی اونا از هر دو طرف بده دیگه، افراط و تفریط در هر دو طرف بده. این بخش مربوط به زنها و خانواده اینا بود. بعد فرمود وجعل لکل انسان من خدمکه عملا تأخذه به، حالا وجود بارک امام مجتبی که مدیریتی ندارد، فرمود اگر مسئول شدی، مدیر شدی، باید برای هر فرد یه مسئولیت قرار بدی، برنامه‌ریزی بکنی یک، مسئولیت طلب بکنی دو، او وادار به کار بشه سه، شما کنترل نظارت بکنی چهار، جواب بخوایی پنج. اینجور نباشه که مملکت رو همینجور رها کنی یا اون زیر مجموعه خودت رو همینجور رها کنی. وجعل لکل انسان من خدمک عملا تأخذه به فإنه احرا ان لا يتواکل فی خدمتک. وقتی نظم ریاضی در کار نباشد، هر کسی کار را به دیگری واگذار بکنه. این تواکل متقابل، یعنی این او رو وکیل قرار میده، او رو وکیل قرار میده، کارا پیشنهادی میشه. تو این کارو نکن. و اکرم عشیرتک، قوم و قبیله و فامیلت رو گرامی بدار. برای اینکه تو با دست تنهاش نمیتونی کار بکنی. خدا تو را با این عشیره قرار داد. خب چه دایی داری فامیل ها رو برنجونی؟ و اکرم عشیرتک فإنهم جناحک الذی به تطیر. تو اگر بخوای پرواز کنی با فامیلا و با قومت میتونی پرواز کنی. و اصلک الذی الیه تسیر. بالاخره تو اگر بخوای یه روزی به جای برگردی، به همین اصل و قبیله و سند و خاندانت برمیگردی. و یدک التی بها تسول. اگرم یه وقتی دشمن حمله کرد، تو به های سولت نشون بدی، وسیله قبیله و عشیره نشون بدی. بعد در پایان فرمود استودع الله دینک و دنیاک و اسأله خیر القضاء لک فی العاجلة والآجلة و الدنیا والآخره. فرمود دین تو، دنیای تو، همه اینها رو پیش خدا با ودیعه میگذارم. از خدای سبحان خیر دنیا و آخرت رو برای شما مسئلت میکنم. این رو وجود مبارک از دمی در پایان این نامه نوشتن که انشاءالله امیدواریم اون دعای پایانی حضرت شامل همه شما برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و سپاهی و بسیجی بشه. به ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که این معارف را بفهمیم و باور کنیم و عمل کنیم و منتشر کنیم. پروردگار امر فرج ولیت را تصدیب فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، مخصوصا امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای هستی که خانواده های معزز و محترمشون مهمان این مجمع، مهمان این جمع، همه این شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرما. پروردگارا امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، یمن، تونس، بحرین، عربستان، مصر، همه کشورهای پاخواسته خاورمیانه، امنیت همه اینها در سایه ولی تأمین بفرما. بین ما و قرآن عصرت جدایی نینداز. دشمنان نظام، مخصوصا استکبار و صهیونیست را مخذول و منکوب بفرما. جوانهای ما را مشمول ادعیه ولیت قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان علی و اولاد علی قرار بده. بین ما و قرآن عصرت در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.